بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزوی سلامتی براتون دارم با بخش دوم برنامه رادیو معارف. از پخش این شبکه همراه شما هستیم جمعه دوم فروردین 15 رجب المرجب. از طرف خودم و تمامی همکارانم سال روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با این بخش از برنامه ها تا ساعت 12 در کنار شما انشاءالله خواهیم بود با تقدیم برنامه مختلفی که امیدواریم مورد توجه شما واقع بشه. من سید حمید حسینی هستم به اتفاق دیگر همکارانم آقایان رضا رضایی تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. بخش صبحگاهی با سخنرانی حجت الاسلام المسلمین جناب استاد صدیقی در مورد مقام حضرت زینب کبری سلام الله علیها آغاز میشه. 6:40 با برنامه شرح اشتیاق و زمزمه دعای ندبه از حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با نوای حاج سید مهدی میرداماد همراه شما خواهیم بود. 7:40 داستان به بلندای سرو برای شما پخش میشه. بعد از شنیدن آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان در خبرهای ساعت 8، 8:30 با برنامه تحت عنوان صبر یعنی زینب همراه شما گرامیان خواهیم بود. 9:30 با قسمت دیگری از ویژه برنامه سلام بهار همراه شما خواهیم بود تا ساعت 11. بعد از اخبار معارفی ساعت 11:15 با برنامه میعاد همراه شما هستیم. 11:35 هم با داستان هفته، داستان کشتی در نوروز با شما خداحافظی خواهیم کرد. امیدواریم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. هنگام طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم 7:08 خواهد بود. دعوت میکنم به عنوان اولین برنامه با سخنرانی حجت الاسلام صدیقی همراه باشید با موضوع مقام حضرت زینب کبری سلام الله علیها ضمن تسلیت مجدد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین طبیبنا حبیبنا شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجة بقیة الله فی العالمین. ارواحنا فدا و رزقنا الله الرضا و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تسلیت عرض میکنم مصیبت جانگداز غروب خورشید وجود نایبت الحسین عالمه غیر معلمه ولیت الله صفیت الله حضرت زینب سلام الله علیها را به امام زمانمون و به شما عالمان مؤمنان پیروان و موالیان اهل بیت تسلیت عرض میکنم. عرایض من به مناسبت شهادت حضرت زینب سلام الله علیها غفلتن عرض نمی کنم شهادت، بلکه شهادت اقسامی دارد. یک قسمش شهادت در جبهه نبرد نظامی است که در قرآن از اون به عنوان شهادت یاد نشده است، به عنوان قتل فی سبیل الله یاد شده است. اما هم در آیه شهادت که در سوره مبارکه آل عمران است و هم در آیه از سوره مبارکه حدید، شهادت وادی وسیعی پیدا کرده است. در سوره مبارکه آل عمران فرمود شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه. خدا سه گروه رو به عنوان شاهد و شهید معرفی کرده است. اول ذات مقدس احدیت است. اولم یکفی بربک انه على کل شیء شهید. خدا بر همه چیز شهید است و خدا به حقیقت هستی که ذات مقدس خودش هست، به وحدانیت خودش شهود داره، شاهد است و شهید است. گروه دوم ملائکه. ملائکه علمشون به وحدانیت خدا، به جلال حق، به جمال حق، به صفات علیا و اسماء حسنا مثل ما نیستند که علم آنها قابل زوال باشه، قابل نسیان باشه، قابل غفلت باشه، ذهن داشته باشن، مغز داشته باشن. ملائکه وجودات نوری اند. ملائکه وجودات ملکی نیستند، ملکوتی هستند و اونها همیشه حاضرند در محضر خدا. اونا با چشم، به این کیفیتی که ما چشم داریم، اونا اینجور نیستند. اونا همه وجودشون دیده است. لذا با همه وجود توحید رو میابند. ما میدانیم، ما میفهمیم، ولی ما شهود نمی کنیم. ما شهید نیستیم، ما شاهد نیستیم، ولی ملائکه رو خدا شاهد معرفی میکنه. اونا با خدا حجاب ندارن. ما خودمون حجابیم. هر وقت تونستیم خودمون رو آب کنیم، ما هم به مقام شهود میرسیم. بعض بزرگان ما حقیقت رو، اسماء الهی رو شهود میکردن. اینها شهید بدون قتل فی سبیل الله بودن. اینا حجاب نفس را از بین برده بودن. اینا اسرار را می دیدن. اینا نسبت به علوم مثل ما نبودن که بایگانی علوم باشن، انبار معلومات باشن، حمال اصطلاحات باشن. نه، آینه بودند. در قلبشون خدا بود، قلب المؤمنه عرش الرحمن. قلب مؤمن عرش خداست. خدا بر قلب مؤمن استیلا دارد، استوا دارد، استقرار دارد. قلب مؤمن بارگاه خداست، خانه خداست و نور حق این خانه را روشن کرده. چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی. لذا شهود ملائکه شهود وجودی است، علم اونها علم حضوری است، علم وجودی است، علم مفهومی نیست، علم ذهنی نیست، اونا علمشون عین شهود است. خداوند طائفه سومی را هم با یک عنوانی مطرح کرده و اونها اولو العلمند، صاحبان علم، شاهدند، شهیدند. این چه نوع علمیه؟ این علم علم ذهنی نیست، این علم علم فکری نیست، این علم علم کتابی نیست، علم رسمی نیست، علم گفتاری نیست، این همون علمی است که وجود مقدس صادق و آل محمد به عنوان بصری فرمودن لیس العلم بالتعلم بل هو نور. علم نور است، خدا در دل هر کسی که بخواهد هدایتش کند این علم را، این نور را در اون دل قرار می دهد. اولو العلم علمشون علم موهبتی است، علم نوری است، علم وجودی است، علم حضوری است و علم شهودی است که این اولو العلم با عنوان اولی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. پیغمبران عموماً و خاتمشان خصوصاً علمشون علم اجتهادی نیست، علم استنباطی نیست. به ما اراک الله، خدا به او نشون میداد، میدید حرف میزد، میدید حکم میکرد. او استنباط ذهنی نداشت. وجود مبارک امیرالمؤمنین و ذوات مقدس حضرات ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که از نظر قماش وجودی عین باباش رسول خداست، عین همسرش علی مرتضاست و عین فرزندان معصومش حضرات ائمه معصومین است. وجود نازنین حضرت زهرا آینه خدا نماست، آینه جهان نماست، عالمه به حق است و عالمه به خلق است. علم فاطمه زهرا علم کتابی نیست، وجود او مرآت حقایق عالم است. بعد از این 14 نور مقدس که اولو العلم با عنوان اولی هستند، کسانی هستند که اینها هم به علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین نائل شدن و اینا در اثر بندگی خدا به اون مقام و مرتبه رسونده که چشم جان اونها رو باز کرده، اون چرا که ما میفهمیم اون میبیند، اون چرا که ما توصیف مفهومی میکنیم او تو وجود خودش مییابد، او خدا رو مییابد، او امام رو مییابد، او حق رو مییابد. که یکی از این نازنین وجودها حضرت عصمت صغرا زینب کبرا سلام الله علیها است. قرآن کریم در این باب ما را هدایت کرده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر در عمرمون با نفسمون مجاهده کنیم، مبارزه کنیم، نفسمون را اسیر کنیم، خودمون اسیر نفسمون نباشیم، خدای متعال درهای از معرفت به روی ما باز میکند و در آیات دیگر هم این مسئله را خدای متعال باز کرده. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم. انسان در اثر عبادت به یقین میرسد که یقین به معنی واقعی کلمه مصداق بارزش مرگ است، که بعضی ها همین آیه کریمه گفتن تا دم مرگ باید عبادت کرد، درستم هست، اما آیه محدود به این نیست. یقین یعنی یقین، عبادت یقین را به ارث میاره. آدم اگر خدا را بنده باشد، خدا به اون نعمت یقین میده. یقین مراحلی دارد که مراتبی رو که در قرآن کریم برای یقین و اهل یقین ذکر شده، مرتبه اعلاش مال مقام امامت است که در مورد ابراهیم خلیل الرحمن فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها را ارائه کردیم. نه اینکه در کتاب وضعیت ستارگان و کواکب و آسمان هایی که ما خبر ازش نداریم، آسمان دوم، آسمان سوم تا آسمان هفتم، که قطعا آسمان های مادی نیستند. اینها یک عوالمی است خدای متعال خود میداند و به ابراهیم ملکوت سماوات رو نشون داده، نه اینکه در کتاب گفته بخون بیا امتحان بده مدرک بگیر. ابراهیم وجودش جام جهان نما بود، ابراهیم مقام امامت رو داشت، لذا در وجودش همه حقایق عالم منکشف بود. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، این که او ملکوت آسمانها را می دید برای این بود که او از موقنین بود، او اهل یقین بود. و مراحل پایین ترش، چون قرآن کریم نسخه است برای عموم پیچیده است، عبادت بکنید، آزاد نباشید، در اختیار نفستون نباشید، قرائزتون شیاطین رو بر خودتون مسلط نکنید، اگر با خدا باشید خدا هادی شماست، هدایت الهی هدایت نوری است، هدایت الهی هدایت وجودی است، هدایت الهی هدایت ایصالی است، خدا بر مرکب نور سوارتون میکنه، راهی رو که می روید می بینید و تیه طریق می کنید. همون چیزی که در سوره حدید خدای متعال فرمود یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم، اونها رو یک روزی پیامبر من یوم تر المؤمنین و المؤمنات، مؤمن و مؤمنه، مرد با ایمان، زن با ایمان، در اون روزی که آفتاب وجود نداره، مهتاب وجود نداره، برق و نورافکن وجود نداره، هیچ نوری در عالم باقی نیست، هر کسی با نور خودش حرکت میکنه، مؤمن خودش نور داره، نور را از اینجا برده است، هم جلو خودش رو میبیند هم یمینش رو نور میبینه، اما مؤمن شمال ندارد، او همش یمنه، برکته. لذا وجود مؤمن در عالم برزخ، در عالم قبر نیازی به چراغ بیرونی نداره، نور تو وجود خودشه، ایمان نوره، ایمان راه را هم روشن میکنه هم راه میبرد آدمی رو. این یک حقیقت قرآنیست که ما نباید از این غفلت کنیم، بلکه باید سراغ بندگی برویم، برای خودمون مراقبه قرار بدیم، محاسبه قرار بدیم، با خودمون شرط کنیم که ایاممون، ساعاتمون، لحظاتمون بنده باشیم، در هیچ چیزی آزاد نباشیم. غذا میخوام بخوریم، اول اذن از خدا بگیریم، ببینیم شرع اجازه داده این غذا رو بخورم، حرامی توش نباشه، شبهه‌ای توش نباشه، نجاستی توش نباشه، تمام کارهامون ببینیم خدا اذن شرعی داده یا نه. این میشه بندگی. اگر ما نسبت به محرمات الهی حسابی برای خدا باز کرده بودیم، زبانمون رو با غیبت و دروغ و نیش زبان و پرخاش و عصبانیت آلوده نکردیم، گوشمون رو با شنیدن غیبت، آوازهای حرام، فضاهای ماهواره‌ای و لهو و لعب آلوده نکردیم، شکم خودمون رو با غذای حرام آلوده نکردیم، اگر یک چله ما خدا را بنده بودیم، جرالله ینابی الحکمه، خدا چشمه های حکمت از دل ما جاری میکند، نه یک چشمه، ما ینبوها و چشمه های حکمت خواهیم بود، وجود ما جوشش علم میشه، نه از این علومی که خیال میکنیم ملا شدیم، نه از اون علمی که سلمان داشت، از اون علمی که ابیذر داشت، از اون علمی که عمار داشت، از اون علمی که میثم داشت، از اونا به ما میدن، ما رو جرعه نوش میکنن، تو کام ما میریزن، شربت علم ما گوارا میشود، حقیقت قرآن رو مزمزه میکنیم. وقتی قرآن میخونیم لفظ نیست، نور از قرآن، ذکر از قرآن، جلوه خداست قرآن. وجود نازنین حضرات معصومین هم اینچنین هستند. و حضرت زینب سلام الله علیها به تصدیق امام زمانش از این مرتبه بهرمند است. این نشون میدهد که حضرت زینب سلام الله علیها اگر مناصبی دارد، اگر فضائلی دارد، اگر مأموریت‌های جهانی خدا به دوش او گذاشته است، اگر محرم اسرار باباش امیرالمؤمنین است که زینبش رو اهل می‌بیند، وجود زینب رو صندوق سر می‌بیند و تفسیر کاها یا عین صاد را با اون حقیقت باطنیش در سینه و صندوق سر دختر خودش حضرت زینب سلام الله علیها قرار میدهد، این نشون میده حضرت زینب سلام خدا بر او باد در بندگی خدا تمحض داشته، هیچ قاطی نداشته، هیچ وقت به حکم نفسش عمل نکرده، هیچ وقت جز رضای خدا در زندگی او نبوده، او امین سر حضرت امیرالمؤمنین بود، امین سر حضرت امام حسین علیه السلام بود، امین سر امام حسن بود و امین سر امام زین العابدین بود و امین سر حضرت رسول بود و امین سر امام باقر بود. چه وجودی، چه آفتابهایی در این آینه انعکاس پیدا کرده است. پیغمبر وجود عالمتابش در آینه وجود حضرت زینب نقش خودش رو باقی گذاشته. اول کسی که کلام حق به گوش حضرت زینب خونده از خود رسول خدا بود. پیغمبر هم بدون اذن خدا اسمی برای حضرت زینب انتخاب نکرد. کار حضرت زینب از روز ولادت تحت تولیت مستقیم حضرت حق بود. خود خدا امور حضرت زینب رو خود تمشیت میکند، خود تدبیر میکند و نور نبوت بر وجود او تابیده است. بعد نور ولایت مطلقه کلیه الهیه علویه در آینه عالمگیر حضرت زینب سلام الله علیها اثر خودش رو گذاشته. بعد وجود نازنین امام حسن مجتبی که فرمود لوکان العقل و شخصا لکان حسن، اگر بنا بود عقل شخصیت خارجی داشته باشه، قابل ارائه با عالمیان بشود، میشد حسن. امام حسن مجتبی در وجود عقلانی خودش به خواهر بزرگوارش حضرت زینب سلام الله علیها اشراق کرده است و او تحت تأثیر نور عقلی امام حسن مجتبی علیه السلام قرار گرفته است و اون که خاتم اصحاب کساس خاتم بودن، یعنی اساره همه است. او که همه بود، اون امام حسین علیه السلام بود. حضرت سید الشهدا ارتباطش با حضرت زینب ارتباط خواهری و برادری نبود، ارتباط آشنایی فامیل با فامیل نبود، ارتباط رحمی یک خانواده نبود. اساساً وجود حضرت زینب سلام الله علیها معرفت کامل به حق امامت امام حسین داشت، لذا مجذوب جذبه های ولایی بود. او با جذبه های امام حسین الهی بود، ملکوتی بود و عرشی بود. و از اون طرف کدوم دامن این گوهر عرشی را به ثمر نشونده است؟ دامن عصمت کبرا، عصمت الله الکبرا، صفیت الله، بلیت الله، بقیت النبوه، حضرت زهرا سلام الله علیها. این گوهر را در دامن خود عرضه کرده است به عالم بندگی، لذا هیچ غباری در وجود با عظمت حضرت زینب سلام الله علیها نبوده است. ماه رجب است. عزیزان، بزرگان، بزرگواران، این فرصت ها گذراست، معلوم نیست ما رجب دیگری داشته باشیم. ماه رجب ماه عروج است، آغاز حرکت عبودی است، حرکت حبی است، حرکت ولایی است به سوی مقصد اعلی. نشانش این نسخه هایی است که حضرات معصومین علیهم السلام برای اهل مراقبه در رجب، که رجب عصب است، هیچ ماهی عصب نیست، این ماه ماه عصب است. گرفتاران، گناهکاران، جا نمونید، نمیدونید خدا چه جور مغفرت داره نازل میکنه، نمیدونید چه سفره‌ای به دست امیرالمومنین در این ماه پهن شده است که ماه ولایت است. در این ماه هم زیارت رجبیه میخواد بگه تا وجودت، وجود مسیت، وجود ملکیت، وجود خاکیت، تا به اکسیر امامت یکی از امامان در این ماه وصل نشود به مقصد نمیرسید. در این زیارت شریفه جامعه کبیره اینجور میخونیم: یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. ای امام من، خوش به حال اونایی که الان در کربلا هستند، خوش به حال اونایی که الان در نجفند، خوش به حال اونایی که الان در کاظمینند، خوش به حال اونایی که الان مهمان امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلامند. زیارت جامعه رو بخونید: ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. تنها استغفار من کافی نیست، ماه استغفار، ماه روزه است، ماه صدقه است. استغفار را همراه صدقه گفتن کلید بهشت باز میکنه برای ما در بهشت رو. صد بار در هر روز رجب اگر گفتیم استغفر الله الذی لا اله الا هو لا شریک له و اتوب الیه، و این صد بار رو به صدقه متصل کردیم، ما بهشتی هستیم، در بهشت به روی ما باز میشه. ولی تمام این نسخه ها و این داروهای شفا بخش و نجات بخش وقتی اثر میدهد که به اکسیر ولایت متصل بشود. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل